خبر.
دستورالعمل گام به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بانک مرکزی، در راستای برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، دستورالعمل گواهی اعتبار مولد گام پیشنهاد و در جلسه پنجم آذر ماه سال جاری شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد مورد تصویب نهایی قرار گرفته. بر اساس این دستورالعمل با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، زمینه تأمین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. گواهی اعتبار مولد به عنوان ابزاری در بازار محور، به عنوان ابزاری بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه، در کنار سایر ابزارهای موجود انتظار می رود تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌ها و رونق تولید فراهم کند. پانزده و یک دقیقه و 40 ثانیه است و شما به رادیو اقتصاد گوش می کنید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 3036-37. و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون رو برای ما ارسال کنید به همین راه ارتباطی که با پخش و بخش روابط عمومی و بخش تهیه برنامه‌ها در رادیو اقتصاد هست. 3036-37. ساعت 15:05 می رسیم در رادیو اقتصاد و حالا یک برنامه تقدیم حضورتون می کنیم در همراهی با شما عزیزان. با عنوان خانه تا کارخانه 52 دقیقه.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
با نام و یاد خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام. این برنامه خانه تا کارخانه است که تقدیم شما میشه. برنامه با هدف توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ما. یادتون نره این برنامه متعلق به شما عزیزان شنونده و علاقمندان در حوزه صنعت. برم سراغ انبوه پیامک‌هایی که برای ما ارسال کردید. نوشته که درود به همه فعالان اقتصادی. یک مهندس کشاورزی به هر جا نگاه میکنه عرصه برای فعالیت هست، حتی اگر در کشتی هم سوار باشه باز هم به یک جعبه چوبی که داخل اون میشه سبزی کاشت فکر میکنه. میدونم مشکلات صنعت کشورمون زیاده، اما ناامید نشیم. فاطمه حاج حیدری از اصفهان. گفته که ما هیچ کاری برای حمایت از تولید داخلی نکردیم که منتظر رونق بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور باشیم. با کمال تأسف هیچ چشم‌انداز روشنی برای بخش‌های تولیدی کشور وجود نداره. آقای رضا نعیمی از تهران گفتن. امروز از شما شنوندگان عزیز میپرسیم آیا ادغام و تملیک شرکت‌ها راه رشد و پیشرفت در صنایع کوچک هست؟ درباره ادغام و تملیک آیا مطالبی رو شنیدید؟ لطفاً برنامه امروز رو تا پایان همراهی کنید. اولین بخش از برنامه امروز تقدیم به شما.
دقیقتر. من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن و روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نمیصرفه، برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرینای برتر استان بودیم.
واحدهای تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
مهدی فرخ‌زاده، تولید کننده قطعات ماشین‌آلات کشاورزی در شهرک صنعتی عباس‌آباد، مصاحبه شونده بخش اول گزارشی کمی دقیق‌تر ما هستند. ایشون 15 سالی هست که در حوزه صنایع متوسط دارن فعالیت میکنن و وقتی که سوال امروز برنامه را ازشون پرسیدم که آیا به نظرتون اگر شهرک‌ها با هم ادغام بشن راه رشد و پیشرفتی رو برای شما که صنایع کوچک و متوسط هستید باز میکنه یا خیر، اصلا موافق هستید یا خیر، با هم بشنویم.
شرکای صنعتی باعث توسعه صنایع کوچک و متوسط میشه. صنایع کوچک دقیقاً حدود 90% صنایع مملکت رو تشکیل میده و 40% اشتغال کشور تو بخش خصوصی رو داره، ولی این به شرط و شروطیه که اگر شرکای صنعتی ساخته میشه تمام زیر ساختهای اون آماده بشه، چه زیر ساختهایی مثل تصویر خونش، جاده لوجستیکش، جاده دسترسیش، آبش، مسئله دفع زباله هاش هستش، مسئله دفع فاضلاب آبش هستش، مسئله امکانات درمانیش هستش، درمانی کارگرا مثلا مثل بهداشت سلامت، آتش نشانی، وگرنه میخواد همچیزی ساخته بشه بره فقط زیان به محیط زیسته.
روی بحث تسهیلاتی که از شهرک ها میگیرید چی؟ روی اون تاثیر نمیذاره؟ به جایی که تسهیلات رو تقسیم کنن بین مثلا 20 تا شهرک صنعتی، بین 10 تا شهرک صنعتی تقسیم میکنن.
یه مسئله ما داریم تو امور حقوقی، مسئله عدالت، عدالت و عدم تبعیض. اگر شهرک صنعتی وام داده میشه، بعد به همون نسبت به همه مساوی پرداخت بشه، چه تو شهرستان باشه چه تو مرکز استان باشه. این عدالت باعث میشه که منابع توزیع تسهیلات بانکی در سراسر کشور به طور مستقیم، به طور مساوی، به طور برابر عدالت تقسیم بشه و باعث پیشرفت میشه.
منم منظورم دقیقا همینه. این همه شهرک صنعتی فکر کنید لزومی داره اگه کمتر بشه؟ فکر نمی کنید بهتر بشه؟ متمرکزتر میشن؟ رسیدگی بهشون بهتر میشه؟
نه، اگه اینجوری بشه که همه از روستاها و شهرهای کوچیک مهاجرت کنن به تهران و شهرهای بزرگ و تبریز، باید شهرک صنعتی بشه که اونجا محلیاش، بومیاش اونجا اشتغال ایجاد بشه، وگرنه هیچ کی تو روستا زندگی نمیکنه. همین مهاجرت پدر شهرهای بزرگ در آورده.
خانه، یعنی شما مخالف ادغام شهرک ها هستی؟
بله، باید توضیح بشه، پراکندگی بشه در سراسر کشور. من فکر کنم که این پراکندگی در سراسر کشور تو شهرک ها صنعتی باعث اشتغال میشه، باعث عدم مهاجرت از شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ میشه. اتفاقا این پراکندگی وجود داشته باشه، حتی تو شهر کوچیک، تو نواحی روستایی، اونجا تخلیه نشه، اونجا اشتغال ایجاد بشه. ولی اگر ایجاد میکنن، ولی با برنامه‌ریزی، با بودجه بندی اون زیر ساختش آماده بشه، نه اینکه راه ها بشه، نصف کار بشه و این زمین ها همجوری بمونه، صنعتگر از سرمایه‌گذاری منصرف بشه. بکن این تجمیعی که میگن که شهر صنعتی تجمیع بکن بزرگتر بشه، مشکل زیست محیطی ما داریم. اگر شما فرض کنید شهرک صنعتی عباس آباد و شمس آباد رو به هم دیگه تجمیع بکنن، مثلا جمع بشه 4000 5000 واحد صنعتی، ما زیرساخت برای 5000 واحد صنعتی نداریم. مسئله تسخیرونه است، مسئله تامین آبشه، تامین برقشه، مسئله لوجستیکه، مسئله راههای دسترسیشه. معلوم تو خود عباس آباد سر با 3 کیلومتر ترافیک داریم برای ورود شهرک به میخوام، یا اگه اونجوری بشه که میشه 6 کیلومتر. بله، شما اگر امکانات زیرساختی مثل اتوبان شهرک‌های مدرن باشه، بله، ولی توی این وضعیت موجود مملکتی امکان نداره. وقتی که جمعیت زیاد بشه، تضادهای فرهنگی به وجود میاد، مسائل جرایم اجتماعی هست، سکونت کارگرها هستش، مشکلاتی به وجود میاد که غیر قابل کنترل میشه.
صحبت‌های یک صنعتگر رو در استان تهران شنیدین. با هم بریم به شمال غربی ایران و یکی از شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی، آقای اسکرزاده، تولید کننده چرم، که حدود 8 سالی هست که در حوزه صنایع کوچک فعالیت می‌کنن، موافق ادغام شهرک‌های صنعتی هستن. با هم بشنوید.
بله، خیلی. اگه این هم متمرکز بشه و یک نکته ایجاد بشه، الان ما شهرک‌های صنعتی داریم، شهرک صنعتی هم فرض کنیم بیلبرگی با شهرک سلیمی تقریبا نزدیک 150 کیلومتر فاصله داره. این کلاً به طرف جاده تهران، این طرف آذرشهر، که کلاً هر کدوم به 40-60 کیلومتری با مرکزش فاصله داره. این خودش برای ارتباط دادن با یه مواد اولیه که ما مجبوریم از اون شهرک تهیه کنیم، این مسافت رو باید هر روز طی کنیم یا به هفتگی طی کنیم. اینا جنبشی میتونه مکمل هم باشن، در کنار هم باشن. مثلا مشتریانی که مراجعه میکنن، خودشون با دیدی که دارن میتونن مثلا مشتری هم جذب کنن، چون یه مشتری میاد مثلا محصولات ما رو ببینه، تو مسیرش یه محصول دیگه هم میبینه، با یه شرکت که میتونه آشنا بشه، این خیلی میتونه کمک بکنه.
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
هموطنان خوبم، امروز از شما میپرسیم آیا ادغام و تملیک شرکت ها راه رشد و پیشرفت در صنایع کوچک است یا خیر؟ به سامانه پیامکی 30036 37 پیامک بفرستید. اگر دوست داشتید به صندوق صوتی 24 ساعته ما هم زنگ بزنید 2786 2098. در خصوص این ادغام و تملیک با جناب آقای مهندس امیررضا شفاعت، فعال حوزه بازارهای جایگزین سرمایه‌گذاری، و آقای مهندس سجاد نعمتی، کارشناس تامین مالی گفتگو می‌کنم. آقای مهندس شفاعت سلام، خوش آمدید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، ممنون بابت دعوتتون.
خواهش می‌کنم. آقای مهندس نعمتی به شما هم سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش می‌کنم. ما گزارشی رو تقدیم شما و سایر شنوندگان عزیزمون کردیم. آقای مهندس فرخ‌زاده که تولید کننده قطعات ماشین‌آلات کشاورزی بودن، میگفتن به شرطی که زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی آماده باشه، من به شخص موافق ادغام و تملیک هستم، ولی در غیر این صورت باعث مهاجرت میشه، باعث حاشیه نشینی در شهرها میشه و خیلی اتفاقات بدتر. صحبت دیگرمون با جناب آقای اسکرزاده بود، ایشون هم تولید کننده بودن، ایشون موافق ادغام شرکای صنعتی بودن، موافق ادغام و تملیک برخی از شرکت ها هم بودن. ابتدا آقای مهندس، حالا هر کدوم از شما بزرگواران، در خصوص خود ادغام و تملیک صحبت بفرمایید. بعضیا میگن که یک کسب و کار پیچیده است که باید خیلی علمی و صحیح صورت بگیره، که اگه این اتفاق نیفته بازم دوچار مشکلات دیگه ای خواهد شد. هم مزایاش رو بگید، هم فوایدش رو بگید، هم اصلا این ادغام چیه، تملیک چیه؟
به نام خدا. واقعیت اینه که مسئله ادغام و تملیک در کلام مسئله ساده است، ولی خب در اجرا مسئله بسیار پیچیده است. مسئله ادغام و تملیک، حالا اول من با ادغام شروع میکنم. ادغام معمولا به این صورت هستش که الف با ب جمع میشه، شرکت الف با شرکت ب با هم جمع میشن، یا شرکت جیم تشکیل میشود، یا شرکت الف ب، یعنی توأم با هم باز کار را ادامه میدن ولی از نظر شراکتی به صورت یک شرکت هستند. در زمینه تملیک به این صورت هست که شرکت الف شرکت ب رو میخره و اون شرکت ب در تملک کامل شرکت الف در میاد، و حالا به دلایل مختلفی این اتفاق ممکنه که رخ بده. من فقط اشاره ای میگم که این دلایلی که این ادغام یا تملیک ممکنه رخ بده هست، ممکنه در جهت افزایش ارزش شرکت، افزایش سوداوری، افزایش بازدهی یا کاهش ریسک باشه و کاهش رقابت در بازار باشه. می تواند در اثر از نظر علاقمندی مدیران هم باشد. ممکنه من مدیر یک منافع شخصی داشته باشم از این بابت، که این معمولا این رومیان مطرح می کنم به عنوان مضرات ادغام و تملیک، که در دنیا خب با یک سری قوانین ساده می توان جلوی اون رو گرفت. به طور میانگین ادغام و تملیک باید منجر به رشد بشود در شرکت ها که در حوزه فناوری معمولا خیلی موفق بوده.
بله، شما صحبتی دارید در این باره؟
راستش من یه مثالی که همیشه تو ذهنم میاد در خصوص ادغام و تملیک، چون به لحاظ حقوقی فرآیند پیچیده‌ای هستش، ولی یک مثالی که میتونم بزنم که خیلی ملموس بکنه ماجرا، اینه که شما یه شیشه رو در نظر بگیرید توی زمستون که بخار آب موجود در هوا دچار میعان شده و یه قطرات آب خیلی خیلی ریز روی اون شیشه شکل گرفتن. حالا اتفاقی که میفته اینه که بعد از یه مدت بر اثر اون جاذبه‌ای که وجود داره، بعضی از این قطره‌ها به هم دیگه میچسبن و قطرات بزرگتری رو تشکیل میدن، و قطره‌ای که بزرگتر میشه سنگین‌تر میشه، به اون چسبندگی قطره با شیشه میتونه غلبه بکنه و رفته به رفته بیاد پایین‌تر. حالا اگه توی این مثال اگه پایین‌تر اومدن قطره رو ملاکی از این بدونیم که ارزشی توی جامعه ایجاد شده، این شرکت‌های کوچیکی که وجود دارن و دارن تمام تلاششون رو می‌کنن که سهم بازارشون رو حفظ کنن، بعضی اوقات به نفعشونه که به هم دیگه بپیوندن. حالا کاری فعلا به فرآیند حقوقیش نداشته باشیم، ولی این اتفاق میتونه مثبت باشه و شرکت‌های بزرگتری رو تشکیل بده و یک اتفاق مثبتی در اقتصاد از منظر کلان بیفته.
می‌بینید الان مثلا یه سری بانک‌ها اومدن ادغام شدن با هم دیگه برای اینکه یه سری از مشکلات و بدهکاری‌های بانکیشون رو حل بکنن. این جزء همون میشه؟
دقیقاً این مثال خیلی خوبی هستش. اتفاقاً در خصوص بانک ها این فرایند ادغام داره رخ میده، به خاطر اینکه بعضی از بانک ها بودن که وضعیت جالبی نداشتن از لحاظ مالی، و یک بانک دیگه که از نظر مالی وضعیت بهتری داره میتونه اون بانک رو تحت پوشش خودش قرار بگیره و مدیریتش رو ارتقا بده به نحوی که این اتفاق دیگه نیفته. یه چیز دیگه که میشه در موردش مثال زد، میشه در مورد خطوط هوایی کشور گفت که اینم من پیشبینی خودم هستش که در چند سال آینده ما به اون وضعیت میریم، چون چیزی نزدیک فکر کنم 20 خورده خطوط هوایی داریم که اکثرشون کوچیکن و به خاطر کوچیک بودنشون نمیتونن رقابت بکنن، بلخص به خاطر مشکلات تحریمی هم که ما داریم.
درسته.
و اگر این 20 خورده ای، حالا عددش رو دقیقاً یادم نیست، اگر این 20 خورده ای تبدیل بشن به 5 6 7 تا خط هوایی بزرگ، قدرت چورنزنی بیشتری خواهند داشت در بازارهای جهانی و وضعیتشون بهتر خواهد شد. اینم یک مثال دیگه‌اش هست که شبیه بانکاست از یک نظر.
یعنی منظورتون از خطوط هوایی شرکت‌های هواپیمایی هستن؟ یعنی اینا بیان با هم تجمیع بشن یا ادغام بشن؟ خب بریم سراغ ببینیم این ادغام و تملیک چه فوایدی داره، چه مزایایی داره. اول اینا رو بگید آقای مهندس شفاعت.
شما نگاه کنید، ادغام و تملیک از چند جهت برای شما میتونه مزایای ارزش افزوده داشته باشه. یکی از بابت‌هایی که امروز خیلی توی دنیا در ازش استفاده میشه در ادغام و تملیک، انتقال تکنولوژی هست. من درسته. یک شرکت زیست فناوری بزرگم، یک شرکت زیست فناوری کوچکی هست که یک تکنولوژی رو ایجاد کرده که برای من خیلی جذاب هستش. من برای این که بتونم ادامه حیات داشته باشم، به جایی که بیام خودم تحقیق و توسعه کنم، از اول هزینه کنم، این هزینه های گزاف رو بدم و شاید برسم به اون فناوری و شاید نرسم، میام این شرکت کوچیک رو تملک میکنم و از این طریق فناوری رو انتقال میدم. یک موضوع دیگه ای که خیلی زیاد درش استفاده میشه، اون بحث کاهش هزینه هاست. حالا همه ما اقتصادی ها میدونیم که برای اینکه یک کسب و کار اقتصادی بشود، باید به یک تولید قابل توجهی از محصولات برسه و اون هزینه های به اصطلاح ثابتش کاهش پیدا کنه. برخی اوقات با تجمیع دو شرکت و در قالب یک شرکت قرار گرفتن، با هزینه های ثابت کمتری میتوان همون خروجی رو ایجاد کرد در کسب و کار. دیگه لازم نیست مثلا هزینه حسابداری شرکت دوبار پرداخت شود یا هزینه حسابرسی شرکت دوبار پرداخت شود. حالا مثالای ساده من دارم میزنم، ولی در کل این بحث مطرحه. یک علت دیگه ادغام تملیک ورود به بازارهایی است که ما دسترسی بهشون نداریم. به عنوان مثال ما میتوانیم با خرید یک شرکت در اروپا، یک شرکت در منطقه مثلا CIS مشترک المنافع، وارد اون بازار بشیم و بتونیم محصولاتمون رو توی اون بازار عرضه کنیم. مزیت دیگه‌ای که میتونه داشته باشه، اون از بعد تخصصی است. من شرکتی هستم در یک صنعت دیگری، ولی در حوزه پخش خیلی تخصص خوبی دارم. به علاوه این تخصص حوزه پخش در صنایع دیگری هم کاربرد داره و اون تخصص کلیدی اون صنعت به حساب میاد. با ادغام و تملیکی که تو این حوزه انجام بشود، این تخصص رو من میتونم به اون شرکت انتقال بدهم و منجر به بزرگ شدن اون شرکت هم بشه. این حوزه ای است که معمولا کمتر توی ایران بهش توجه شده.
چه نکته خوبی رو گفتید، چون بعضی وقت دیدید بعضی از شرکت ها یا همون حتی استارتاپ ها یا تو حوزه صنایع کوچک و متوسط داریم، همیشه یه پاشنه آشیل دارن تو هر زمینه. مثلا الان همین تخصصی که شما فرمودید، یا مثلا شاید یکی تو زمینه بسته‌بندی داره خوب فعالیت میکنه، اون بیاد به این شرکت بپیونده، هم چقدر هزینه های مالیش کاهش پیدا میکنه، هم چقدر کمک میکنه به اون شرکت برای ارتقاش.
دقیقا همینطور است. و در بازار ایران حالا ما در زمینه ادغام خیلی خلأ قانونی بزرگی داریم. واقعیت خیلی مشکلات قانونی داریم، چون اون زمانی که قانون تجارت ما نوشته شده، این مسئله روز دنیا نبوده و نیست در واقع. ولی خب در زمینه تملیک این اتفاق زیاد رخ میده در صنعت ما. حالا ما به صورت علمی چون رخ نداده، جای ثبت نشده، ولی واقعیت اینه که حتی ادغام هم با روش هایی که رفتن توی قانون خودشون نوآوری کردن، شرط جایگزینی پیدا کردن، کم کم داره شروع میشه و انجام میشه تو حوزه های جدیدمون هم، چون نیاز هست، واقعا نیاز بازار هست و مجلس ما باید پشتیبانی کنه از این موضوع و کمک کنه که این نیاز بازار انجام بشه، به خصوص الان که ما میخوایم حمایت داشته باشیم از کالای ایرانی.
بله،
همونطوری که رهبر معظم فرمودن و حمایت از کالای ایرانی رو از ما درخواست کردن، یکی از راه‌هایی که کالای ایرانی بتواند با شرکت‌های بزرگ خارجی رقابت کنه همین ادغام و تملیک هاست. ادغام شرکت‌های ما، شرکت‌های صنایع کوچک و متوسط ما که اغلب صنایع داخل ایران کوچک و متوسط به حساب میان، باعث میشه ما یه توان رقابتی قوی پیدا کنیم که بتونیم با محصولات خارجی مقابله کنیم و به جای اون رقابت‌های کوچک خانوادگیمون یک همکاری خانوادگی داشته باشیم و بریم با بازارهای بزرگتر رقابت کنیم. این خیلی مسئله‌ای است که نیاز کشور ماست.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، کنار ما باشید تا پایان برنامه امروز خانه تا کارخانه در خصوص ادغام و تملیک شرکت‌ها و نقشش در رشد و پیشرفت صنایع کوچک بیشتر با شما صحبت می‌کنیم. اینجا خانه تا کارخانه، برنامه‌ای ویژه صنعتگران و ایده پردازان حوزه صنعت. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 15 این برنامه را بشنوید. به ما بگید آیا ادغام و تملیک شرکت ها راه رشد و پیشرفت در صنایع کوچک هست؟ ادغام و تملیک یکی از پیچیده ترین کسب و کارهایی است که اگر طبق یک فرایند علمی صحیح و مطالعه شده صورت بگیره، فواید و مزایای زیادی برای شرکت ها، سهامداران، صنایع و در نهایت جامعه و اقتصاد داره. اگه بخوایم تعریف ساده ای از ادغام داشته باشیم، میشه این عمل رو ترکیب شدن دو یا چند شرکت با هم و تشکیل شخصیت حقوقی مستقل دانست. تملیک هم اقدامیه که در پی اون یک شرکت درصد قابل توجهی از سهام شرکت دیگری رو میخره و کنترل مدیریتی شرکت رو به عهده میگیره. هر کدوم از این دو کسب و کار به شیوه های مختلفی صورت میگیره که انتخاب اون بستگی به وضعیت شرکت هدف و نوع صنایع شرکت های مرتبط با ادغام و تملیک داره. بین المللی شدن شرکت ها، کاهش هزینه های مالیاتی و عملیاتی شرکت، حذف مدیریت ناکارا در شرکت، افزایش سهم بازار و دستیابی به قدرت بازار از مهمترین مزایای ادغام و تملیکه. خانه تا کارخانه برنامه ایست که روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 15 با هدف حمایت از تولید به ویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه با صنعتگران.
برای اینکه واحدهای صنعتی رونق بگیرن و روی پای خودشون بایستن، باید ازشون حمایت کرد. ادغام شرکت‌ها یکی از راه‌هاییه که موجب رشد و پیشرفت صنایع کوچک میشه. اما اجازه بدین امروز یه سری به یکی از صنعتی ترین استانهای کشورمون بزنیم و ببینیم که یک واحد صنعتی چطور وارد شهرک و ناحیه صنعتی میشه. آقای مهندس مصطفی عامره، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی.
محدودیتی برای حضور واحدهای صنعتیمون در شهرک صنعتی نداریم. معمولا واحدی که موفق بشه از سازمان صنعت معدن تجارت و یا اتاق اصناف و جاهای دیگه که مجوز احتراف واحد صنعتی و خدماتی یا غیر صادر میکنن، سنتری صادر میکنن، بتونه موفق بشه که در